شما هم برید زودتر، سلانیس اینجا بمونید.
هنوز عذرخواهی نکرد.
مهم نیست، من آدم ساده ایم، هر وقت میفتم تو اچل به خودم میگم اوضاع از این بدترم میتونست باشه، مثل الان. ممنون که اومدید.
نوشتتون رو تو مجله ستاره سینما خوندم.
نوشته من؟
چرا کیمیایی یه فیلم ساز خاصه؟
خوب؟
خیلی خوب بود. چه طرفداری جانانه ای کردین ازش، مخصوصا اینجا که نوشتین کیمیایی تنها فیلم سازیه که زخم گلوله قدرت رو تو فیلم گوزنا از پا نمیندازه و کل تهرون رو میچرخه تا به رفیقش برسه، ولی زخم چاقوی نامردی فرمون فیلم قیصر رو فقط چند قدم زنده میذاره، همینقدر که فریاد بزنه قیصر. خیلی خوب مینویسی.
نه، من هیچی درباره سینما نمینویسم.
چی؟
درباره هیچی نمینویسم.
پس این مقاله
یکی از معتاده کوچه ملی نوشته بود، میخواست چاپش کنه ستاره سینما، ولی حتی تو دفتر مجلم روش نداده بودم، گفت تو آجانی بدی چاپش میکنن، منم اسم خودم رو زدم پاش، دادم به شما بخونین، خودم رو شیرین کنم. سواد سینماییم کجا بود؟ من یعنی یه چیزایی حس میکنم ولی نمیتونم بیارم رو کاغذ، ولی تا حالا صد تا نامه برات نوشته بودم. خداحافظ. خداحافظ. بچه گربه بی چشم رو همینجور وایستاده. چیه؟ هرچی سرم آوردی کم بود اومدی فیلمم بگیری از در بدریم؟ برو باید سنگت بزنم تا گورتو گم کنی؟ سره نمک نشناس، برم تو خونه و برگردم تو کوچه ببینمت با باتون میفتم دنبالت. خرفم شد؟ لالمونی هم گرفته اینو بوز. مونده این چادر شب و کارتون و مجله. اول چادر شب رو ببرم تا جون دارم.
یا علی بیا کمک دیگهت، بیا
کمک نمیخوای سرکار؟
از شیطون کمک بگیرم از تو نمیگیرم.
بد خلقی نکن دیگه، برو بالا.
تنهایی سخته برام.
خیلی خوب، زیر چادر شما بده بالا.
باش.
خرگوشه افتاد تو دام، خوب گیرت انداختم.
مجلسم شکست، ول کن.
فکر کردی زورم بگه لاف و چادر شب نمیرسه؟ من گندلاتای 100 کیلویی رو بلند کردم انداختم رو تخت بانت. حرفی داری بگو. اینقدر از دستت شاکیم، اینقدر عصبانیم که به چشمم یکی از برادره آبمنگل فیلم قیصر میاد.
نه نزن سرکار، نزن.
نزنم که میتره کم قنباد.
من نمیدونستم اینطوری میشه، به خدا نمیدونستم.
مثل مگس که افتاده به تور عنکبوت، هرچی میخوای وزوز کن، ولی آخرش همچین بزنم تو سرت که خط بخیش بشه دو برابر خط ماشین دارو تدیب که رو سرت انداختن.
دستم بابا، میگم نمیدونستم.
چی؟ فکر کردی دزدکی فیلم بگیری از من و ماشو و جایزه بگیری؟ نصف جایزه رو میدم به من و اون به خاطر ایفای نقش اول؟ آخه تو با پول کاسیبی که من برات جور کردم رفتی دوربین کرایه کردی پدر خودم رو در بیاری؟ رفیق منو اندازی زندون؟ این قیافه موش مردنم به خودت نگیر، جواب منو بده. زندگی ما رو به باد دادی بچه. حیف که بچه یتیمی و الا گم شو ببینم پسر گربه صفت. گوشا.
خب شما مرام نداشتی، تاب کیم نداشتی.
برو بچه،
فکر نکن نفهمیدم، به خاطر عاطفه بود نه خودم.
محض خاطرم این دستمو گاز گرفتی انداختیم تو اچل آوارم کردی.
حالا حالا کجا میری با این وانت؟
کجا میرم؟ شوتم کردم پاسگاه نعمت آباد وسط بیابون اول جاده تهران قم.
محل زور آباده.
آره.
فیلم مستند شدیدم عروض لوباش همه اونجا جمعه.
ای مردشور هرچی فیلمو ببرن که هرچی میکشم از اونه. حالا برو تنها بذار.
من یه پیغامو بردم.
ببین تو فقط مایه شر، فقط بگو.
مظفری رفت شکایتشو پس گیره.
ماشو تو که هنوز ناکوکی ماشو.
کوکم سرکار کوکم. فرکانس هم عوض شد.
عوض شده یا نشده یه چیزی بگو.
کنیز ملا باقر مرد، شدم رضا موتوری.
حال داغونت که شبیه شه آدم میشی حالا. مولا با یه تشنه بسه یه تشنه نرسید تا ببینه
وانتو شعبانی مگه پخشم داره ها؟
نه یه پخش دوزدی بود سیاهوش پیدا ششم بستمش روی قرازه هر روز 20 کیلومتر تو رو هم خورد بعد از پاسگاه نعمت آباد بیام کلانتری مرکز نارشان بردارم برگردم پاسگاه.
حق داری بابا حق داری. چه کارش داشتی؟ داشت میخون
میترسم رضا چورتوری بشی.
آخرین باری که تو وانت نشستم مثل الان گرگومیش هوا بود. میرفتیم بارفروشی میوه بخریم برای پرسه بابام که خرج مراسم مثلا ارزونتر در بیاد. یادم تموم را داشتم حساب کتاب میکردم که با سهمم از ارث بابام همون تک زمین شرف آباد گفتم برات.
آره که افتاده بود سر جاده.
آها همون. هی تو ذهنم چرتکه مینداختم ببینم میتونم با سهمم ماشین لیموی ابرام تئاتری رو بخرم یا نه. قیمت هر دوتا رو داشتم، هم ماشی هم زمین.
خب
خدا منو ببخشه. جا صورت بابام هی صورت کبلای اکبر و های سمره و حاج نظری و ناصر چرچین می اومد جلو چشم.
چرا؟
مشتری های زمین بودن. خب منصف و دستلبازشون رو تو زنم علامت زدم ولی بازم به قیمت ماشی نمیرسی. گفتم سهم آبجی صدیقم هم لوتی خور میکنم، نه با دوز و کلم، نه به زبون خوش، اونم به عنوان قرض. صدیقه درجا قبول کرد، گفت باشه کاکا هر وقت داشتی پسم بده. گفتم جهیزی عروسیت پام من. خاک تو سرت ماشو که نه به درد خودت خوردی نه آبجی نه هیچکی دیگه.
او چه خبر حالا؟ عشقاتو با ماشین کردی حالا تو سر خودت میزنی؟
چه عشقی؟ یه عشق یه هفته بیشتر مایه خون به جگریه. مجنونم دیوونه تر میکنه. اولش بله کیف دنیا رو میکردم، هر روز تو محله میچرخیدم، همه فهمیدم ماشین لیموی مال من شده، برای بچه های سینما شهداد حسرتم رو خوردم، سخرا رشورم هر روز میرسوندم دم تلومبه نز کرده بودم. لگن رخت تو مون محله خاجوی کرمون رو صندلی عقب ماشین آمریکایی. تا اینکه یه روز تو راه برگشت تلومبه ماشین لیموی گفت تق و دیگه راه نرفت، رینگ پیستون شکسته بود،
شد لیمو امانی.
هیچی دیگه، لگن رخت رو گذاشتم کله سرم تا شهر.
منظورم بعدشه،
هرچی گشتم هیچ جا نبود قطعش. گفتن این ماشینه 10 سال یه دکش وارده میشه، شهر خیابون چرا بر تهرون گیره بیاد. ماشین لیموی رو هلش دادم تو طبیله. بعد با ترس و لرز اومدم تهران، سرباز فراری بودم. خب ایجا گیرم نیومد، گفتن هفته دیگه سر بزن، ما دیگه سال دیگه. بعد 2 سال دیگه که گیرم اومد پول نداشتم بخرم.
وقتی تمام دستمزدتو بدی بستنی بخری همینه دیگه.
آخه همش تو دلم آتشه، مغزم آتش میگیره. مگه لونی کفتر منو ندیدی بالا خونه سینما؟ تو جهنم فیلم نمایش میدادم.
خیلی خب، حالا سینما از این مصیبت‌ها سر همه میاره، آخریش که جفتمونو به فنا داد. ماشو راستی نگفتی عروسی آبجی صدیقت چی شد؟ چه بهونه‌ای آوردی برای نرفتن؟
بیا خودت ببین. بگی
عکس چیه؟ ماشو پای گچ گرفته.
مسئول کلکفیل به کارگردانی ماشو رامنش و بازی منوشر شکسته بند. نمونه عکس رو باز کردم واسه صدیقه که بام شکسته و نمیتونم بیام عروسیش.
تو شیطون هم درس میدی ماشو، همون بهتر که خواهرت نبخشیده.
خود دیگه بدبختی مینه که همیشه میبخش، از حق خودش میذره و من شرمنده تر میشه. حالا هم که
چی؟ بگو چرا میخ شدی به من ماشو؟ شات قشنگتر از پاسبون راننده پیدا نکردی؟
پشت سره.
پشت سرم؟ منظره خورشید داره میاد بالا؟
نه پنجره وانه، هر مهندسی نقش اتاق این وانه داده عشق سینما بوده.
چطور؟
قاب پنجرش عینه و پرده واید سکرینه، مو نمیزنه.
همین پرده پهنا؟
تو هم دیدی ها؟
نه پنجره وانه تو که میبینم. این وانت جنگ جهانی دومه که حالا شده ماشین حمل قزل، از کلانتری مرکز به پاسگاه نعمت‌آباد.
من پرده واید اسکرین رو از نزدیک دیدم تو سینما آتلانتیک. مستر چه شکویی داشت، وای انگار یه خرس قطبی جلوت خوابیده. فیلم بنهور رو که انداختم روش بیدار شد، چه تصویر گنده‌ای، فکر کردم عرابه روبی الان زیرم بگیره. حیف که صاحب سینما آپاراتچی سرباز فراری نمیخواست و من تبعید شدم کوچه ملی.
مشکل تو اینه که هیچ وقت همقد خودت نپریدی.
حالا تو هم که همقد خودت پریدی به کجا رسیدی ها؟ پروندنت بیابونای هومه تهرون تو بغل یه مش خلاف.
چته ماشو؟
آخه شماتت هم میکنی بابا میشی. ببخش خود عالم سر جاش نیست. بذار ماشو کنم.
ول کن بابا، میخوریم به جدول.
یعنی یه حالی هم که نصیحت، یعنی یه پد فرق سرم. والا میدونم تو این دو سال اگه هوامو نداشتی و معرفی نمی کردی زودتر می بردنم سربازی.
مثل تو کم نیستم
سرکار. میگم بیا حالا هم یه خوبی کن.
چه خوبی؟ حواس کله پاچه کردی؟
ببین منو تحویل پادگان اشتتاباد نده، بذار برم.
حالت خوبه ماشو؟
ها پیادم کن برم پی زندگی.
کدوم زندگی؟ حبس عبد توی جهنم آپارات خونه؟
عوضش بستنی کی میخورم؟ کلی فیلم میبینم. نمیتونی تو این یه هفته چی کشیدم تو بازداشت رو بدون سینما.
حالتو میفهمم.
پس نگه دار بذار برم.
ماشو من توی کلانتری امضا ندادم برای تحویل گونی سیب زمینی، گردن گرفتم برسونمت تا کت بسته نبرنت پادگان.
خب بگو حواسم نبود از ماشین پرید بیرون.
من گفتم و اونام باور کردن.
نگه دار سهکا.
فکرشم نکن.
نگه میداری یا خودم رو پرت کنم بیرون؟
هل شدی ماشو در رو ببند.
نه نگه دار و الا میپرم.
هیچ غلطی نمی کنی.
غلط نمی کنم. حالا ببین
دیوونه شدی ماشو.
نگه دار.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب. بفرما.
جوری کردم سیگا ادای فیلم شکلن اکسپریس رو داره بردم که بپرم.
ماشو بستر.
خب تو هم مشتیگری داره بردی و وایسه تو دیگه.
اینقدر حس و جوش هم دادی که بزنم تو سرت.
بزن قربون دستت. بزن
دلم واسه همین خول بازیات تنگ میشه.
تعمل کن بچه دو ساله.
به قول خودت حالهای قید نوس بگو.
خیلی خوب بابا، را بندازی ماشین مجدی ممدلی رو.
به وانت کلانتری توهین میکنی؟
راستی عاطفه چی شد؟ صبر میکنه؟
عاطفه اگه ندیدی عاطفه دم خیاط خونه وایستاد و رفتن آقا حکمتی رو تماشا کرد.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد سکندری داند،
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند.
هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست،
نه هر که سر بتراشد قلندری داند.
نکته باریک تر ز مو.
به نام دادار دادآفرین، شنوندگان جان نکته باریک تر ز مو سلام، اوقاتتون به خیر و نیکی. من بهناز بستان‌دوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش در خدمت شما هستیم به مدت 30 دقیقه با برنامه نکته باریک تر ز مو و موضوع فرصت طلبی در فضای مجازی. با ما همراه باشید. در فرهنگ غنی کشور پهناورمون ایران، ضرب المثل های بسیاری در خصوص فرصت طلبی و قدر لحظه ها رو دونستن اومده و هر کدوم از ما شاید بارها بارها اونا رو شنیدیم. یکی از اونا اینه که تا تنور داغه نونو بچسبون، که در ظاهر کلام دلالت بر دکان نانوایی و آماده بودن تنور برای چسبوندن نون داره. لحظه مهمی که اگه عجله کنیم و تنور هنوز داغ نشده باشه، نون به تنور نمیچسبه و از دیواره میفته تو تنور و خمیر نونو از بین میبره، و اگه خیلی تعلل کنیم در چسباندن خمیر به دیواره تنور، ممکنه حرارت بیش از حد تنور خالی خمیر رو به محض چسبوندن به تنور بسوزونه و در نهایت باز هم خمیر از بین بره و به نون مطلوب نرسه. هرچند که بازار نونای ماشینی و تنورای مکانیزه این روزا داغ‌تر از نونای سنتیه، اما هنوزم که هنوزه، حتی در تنور مدرن باید نون رو در زمان لازم و مناسب به تنور چسبوند. شما تو تنور زندگیتون چند بار نونو به موقع به تنور چسبوندی؟ شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 30075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید و یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک تر ز مو ما رو در جریان پیشنهادات و انتقادات و نظرات خودتون قرار بدید. و اگر صحبت‌هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان و شنوندگان برنامه برسه، با پیامک کردن شماره تماسی از خودتون، همکاران ما با شما تماس می‌گیرن و مستقیماً با شما صحبت می‌کنن. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتم.
دراماتراپی در ادبیات.
شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد، وقتی که زنگ را زدند بیدار شد. با عجله دو مسئله را روی تخت سیاه نوشته بودند یادداشت کرد و به خیال اینکه استاد آنها را به عنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب برای حل آنها فکر کرد. هیچ یک را نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست از کوشش بر نداشت. سرانجام یکی را حل کرد و به کلاس آورد. استاد به کلی مبهوت شد زیرا آنها را به عنوان دو نمونه از مسائل غیر قابل حل ریاضی در کلاس معرفی کرده بود.
بهش میگم
عکس یه عقاب رو توی صفحه اینستاگرامش گذاشته و زیرش نوشته گاهی باید مثل عقاب تنها بود. تازه بازیگر شده. کلی فالوئر گرفته. اونم به لطف یه مینی سریال. منی که 8 سال تئاتر کار میکنم نتونستم هنوز یه نقش جزئی توی سریال بازی کنم. تازه به زور 1000 تا فالوئر دارم. به نظرم فقط چشمای رنگیش باعث شده توی کار دعوتش کنن. کاش منم شانس تجربه یه سریال یا یه سینمایی رو داشتم. بهترین فرصتی که زایش کنم. میرم زیر پستش با اکانت فیکم کامنت میذارم که خیلی تنهایی رو دوست داری، اینستاتو ببند بچه خوشگل. برام پیغام میفرسته و میگه شما مشکلتون چیه انقدر توهین میکنین؟ میگم توهین ندیدی. میگه چرا باید ببینم؟ میگم چون پول دادی بازیگر شدی. پول؟ میگه به کی پول دادم؟ میگم یه تهیه کننده. به کی پول دادم؟ میگه شما خبر داری که من پول دادم؟ میگم هر کی مثل تو یه های این قاش سبز میشه یعنی پول داده. میگه من 2 ساله دارم کلاسای بازیگری میرم. میگم وای 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 آخ استاد میشه یه امضا بدین؟ و یه شکلک خنده میفرستم. میگه من 30 سال دیگه بازم شاگردم. میگم آه این فروتنیتون ستودنی استاد. میگه شما محبت دارین. میگم چیه؟ میخوای کامنتو پاک کنی یا اینکه بلاکم میکنی؟ میگه هیچ کدوم. برام جالب شد بدونم شما خصومت خاصی با من دارین یا منو اصلا از نزدیک میشناسین. آخه اکانتتونم فیکه. میگم مگه همه باید ازت تعریف کنن؟ میگه ولی نیازی نیست به هم دیگه توهین کنیم نه؟ میگم اذیت میشین استاتو پاک کن. میگه شما که اذیت شدین چرا منو آنفالو نمی کنین دوست عزیز؟ میگم گاهی همین منتقدین باعث پیشرفت میشن استاد. میگه ممنونم به خاطر اینکه صلاح و پیشرفت منو میخواین. میگم ببین بازی تو این سریال از افتضاحمون طرفتر بود، فقط به خاطر اسم کارگردان و بازیگرای مقابلت گنده شدی، وگرنه نه اکت داری نه آن بازیگری. میگه حتما تمریناتمو بیشتر میکنم. ممنون. میگم بله که باید تمرین کنی، بازیگری به مطالعه و تمرینه که تو یکی نداری. میگه با اجازتون از روی این پیغام ها عکس میگیرم و استوری میکنم تا همه بدونن چقدر توهین میشنوم و صبورم. میگم نه تو حق نداری بیشور، حق نداری این کارو بکنی. اما بلاکم میکنه و با پیج اصلیم میبینم که استوری کرده و نوشته من عاشق مخاطبای منتقدم هستم و این داستان ادامه دارد.
نمایش امروز شنیدیم آقای دکتر، به نظرم کار هوشمندانه‌ای بود. یعنی بله. این چیزی که اتفاق افتاد، یعنی چه بخشی که نوشته شده و بخشی که بازی شده، از یه طرف حق رو میدیم به راویمون. وقتی آدم خیلی زحمت میکشه و میبینه که اونجوری که دلش میخواد حاصل دسترنجش به نتیجه نمیرسه، ولی یه نفر میتونه خصوصا تو بخش بازیگری ظاهر خاص یا روابط خاص یا سالهایی رو که اون زحمت کشیده در یک شبه اون راه 100 ساله اون آدم رو بره. ولی این آیا باعث میشه که ما تو فضای مجازی مجالی پیدا کنیم برای ضایع کردن طرف؟ انگار که یک فرصتی برای این فراهم شده که عقده گشایی کنه.
دقیقاً.
شما میفرمایید بررسی میکنید که باید چه کرد و چه جوری این نمایش و این روایت رو برای ما در واقع میتونید حل و بررسی کنید.
بله. همونطوری که اشاره کردین در ابتدای صحبت این دو نفر یا دو شخصیتی که در این قصه بود که دوستان روایت کردن برای ما، در ابتدا یه جورایی حق رو به کسی میدیم که سالیان سال زحمت کشیده و الان به دلیل ناکامی های زیاد تصورش اینه که دیگرانی که در مدت زمان کوتاهی به موفقیت هایی رسیدن داره در واقع اونها رو مقصر میدونه، از اینجا به بعد دیگه حق رو به ایشون ما نمیدیم.
یعنی
یه جورایی
بله.
میبینیم که داره همونجور که شما اشاره کردید عقده گشایی میکنه، دیگران را مقصر ناکامی های خودش میدونه بدون اینکه تحقیق بکنه، بدون اینکه تفحصی بکنه ببینه دیگری چرا موفق بوده، قضاوت داره میکنه، میگه که اون چشمای رنگی داره مورد توجه قرار گرفته. به هر حال در حوزه سنفیو که این قصه ما داشت بهش اشاره میکرد، فیزیک و بدن بازیگر، نمیدونم زیبایی های چهره بازیگر هم جز ویژگی هایی که بهش توجه میشه در انتخاب بازیگر. فقط با چشم های رنگی نیست که بگن مثلا بازی بلد نیست اومده و معیار شده، عناصر دیگه ای هم خصوصا برای کسی که به دنبال بازیگره، حالا کار نداریم ممکنه در مجموعه‌های تلویزیونی یا حتی سینمایی یا حتی رو صحنه تئاتر افرادی باشن به واسطه راندها یا سفارش‌های بر صحنه یا بر پرده سینما باشن.
بله.
اما اینو نمیشه تعمیم داد به همه. از نیمه داستان به بعد ما آرام آرام با شنیدن کلام و صحبت‌های احتمالاً از ایشون جوانتر هست، اون فردی که به موفقیت های رسیده، یه کمی حق رو به اون میدیم، میبینیم که ایشون داره از موضع عقده گشایی با طرف مقابل برخورد میکنه، داره تخریبش میکنه، داشته هاش رو نمیبینه و حس میکنه مقصر همه ناکامی های ایشون امثال این فرد هستن. باید. حتی اگر فردی باشه که باعث ناکامیه یا نرسیدن به اهدافی که باشه که مورد نظر این فرد میانسال ماست و حوزه بازیگری، تمام عقده‌هاشو سر یه نفر داره خالی میکنه. درسته که اون تقصیر نداره و دیالوگ پایانی که به زیباترین شکل ممکن استوری میکنه براش، که من منتقدای خودم رو خیلی دوست دارم، به نظر من درس بزرگی به اون فرد میدی که تو با این همه زمان و تاریخی از تجربه که فکر میکنی، چون به باور من حتی تجربه هم نیندوخته، خودش فکر میکنه، یه جوری دچار توهم دانستنه، دچار توهم هنرمند بودنه، با اون دیالوگ آخر، با اون کلام آخر بهش میگه من منتقدینم رو خیلی دوست دارم، ممنونم که من رو نقد کردید. شاید یکی از مهمترین دلایل پیشرفته همین جوانی که اینجا بهش اشاره شد همین کلام آخری باشه که نویسنده ما و بازیگر ما به بهترین وجه ممکن اینو اجرا کردن و یه دفعه ما غافلگیر شدیم با اون کلام آخر.
بله بله دقیقاً.
چون مرد دو راه تخریب رو در پیش گرفته، راه تهدید رو در پیش گرفته، متظاهرانه داره از خودش تعریف میکنه، ارزش‌های خودش رو هم پیدا نکرده، چون معمولا میگن برای اینکه فرد در برخورد با دیگران دو مدل مواجهه داره، یا اگر پیشرفت دیگری رو ببینه تلاش میکند برای اینکه سطح خودش رو تو اون حوزه‌ای که مد نظر بالا ببره، یا نه بعد منفیش اینه که فردی که پیشرفت کرده رو بیاره پایین، ارزش‌های او را نادیده بگیرد. این فردی که در قصه ماست ارزش‌های دیگری رو داره نادیده میگیره، در صورتی که همون ارزش‌هاش باعث پیشرفتشه، نه تنها چشم رنگی که ایشون بهش توجه کرده.
بله بله بله.
فرد دو به باور من پر از عقده‌های فرو خورده است، یه جوری طلبکار با دیگران برخورد میکنه، حس میکنه دیگران حقش رو ضایع کردند، یا حداقل این فرد حس میکنه جز افرادی که حق ایشون رو ضایع کرده، در صورتی که شاید کسان دیگری باشن که باعث این مسئله شده باشن. یه جورایی به نظر میرسه داره از این فرد انتقام میگیره، حتی تظاهر رو به فروتنی میکنه، یعنی واقعا آدم فروتنی نیست، تظاهر رو به فروتنی میکنه، تظاهر رو به داشته هایی میکنه که به باور من نداره، چون اگر میداشت با اون ارزش هاش میتونست پیشرفت بکنه. پیشرفت مستلزم داناییه، دانایی هم با ارزش ها جمع میشه،
داشته هایی که فرد رو میتونه پیش رو کنه، فرد رو میتونه از دیگران تمیز بده، میتونه فرد رو نسبت به دیگران ارجحتر نشون بده، که در کلام آخر من اشاره کردم گفتم این جمله آخرش نشون میده که دلایل پیشرفتش چیه.
بله.
من منتقدینم رو خیلی دوست دارم، چون نقدها رو هرچند از سر عقده با ایشون برخورد کنن، فرد مقابل به عنوان بازسازی بهش نگاه میکنه.
بله.
در مسیر ساختن خود